خب عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. خب همینطور که مستحضری، بحث ما درباره حکمت عملی مولانا بود و به همون توضیحی که در جلسه اول دادم، در واقع بخشی از حکمت عملی مولانا رو عرض میکنم که ما هم با هر شاکله ذهنی و فکری بتونیم اون بخش رو باش همدلی نشون بدیم و بپذیریم. اون بخش هایی که چه بسا ما در پیش فرضهاش شک داشته باشیم یا در پیش فرضهاش انکار داشته باشیم، اون بخش رو من متعرضش نمیشم، بیان نمیکنم. اون قسمت های از حکمت عملی و درس های زندگی مولانا رو میگفتم که با هر شاکله ذهنی و با هر جهان نگری که داشته باشیم از اون قسمت ها بتونیم استفاده کنیم. خب در جلسه گذشته من مواردی رو عرض کردم، از ادامه اون موارد هرچه وقت اجازه بده خدمت دوستان خواهم گفت. مورد دیگری که باید عرض بکنم اینه که مولانا و شمس بیش از هر عارف دیگری تو فرهنگ ما، البته بیش از هر عارف دیگری، ما رو منع میکنن از تقلید از دیگران. منتها اگر دقت بکنید در بیانات مولانا، میبینید که وقتی مولانا میگه تقلید، فقط منظورش تقلید به اون معنای خاصی که ما امروزه میگیم نیست، یه معنای خیلی وسیع تری رو دربر میگیره. ما امروزه وقتی که شخص خودمون به نکته ای پی نبرده باشیم، بلکه از دیگران اون نکته رو پذیرفته باشیم، توجه کنید، وقت در این گونه موارد که ما شخصا خودمون نه استدلالی داریم به سود یک مدعا و نه شهودمون اون مدعا رو تأیید میکنه، ولی با این همه از دیگران میپذیریم، اینا رو چندین پدیده جدا از هم داریم که همشون مشترکن در این نکته. یعنی امروزه ما در روانشناسی اجتماعی پدیده داریم تحت عنوان القا پذیری، پدیده دیگری داریم تحت عنوان تلقین پذیری. یه وقت شما سجستشن دیگران رو میپذیرید، یه وقت ایندوکترینیشن دیگران رو میپذیرید، بهش میگن تلقین پذیری. گاهی میگیم تبعیت از افکار عمومی، گاهی میگیم همرنگی با جماعت، گاهی میگیم تعبد، گاهی میگیم تقلید، گاهی هم میگیم هماهنگی با روح زمانه. اینا مفاهیم مختلفی است که در روانشناسی اجتماعی امروزش بحث میشه و تفاوت‌های ظریف و لطیفی با هم دارند. این که آدم از روح زمانه تبعیت بکنه یه حرفه، این که از افکار عمومی تبعیت بکنه یه حرف دیگه است، این که تقلید بکنه، این که تعبد ببرزه، القایی رو قبول کرده باشه، تلقینی رو پذیرفته باشه. ولی من دقتی که کردم به خاطر جهت دیگری تو آثار مولانا دیدم، مولانا وقتی میگه تقلید به همه اینها روی هم رفته میگه تقلید، با اینکه ما به چند تاش فقط میگفتیم تقلید، به یکیش فقط میگفتیم تقلید، میگفتیم یا آدم القا پذیره یا تلقین پذیره یا اهل تقلیده یا اهل تعبده یا افکار عمومی رو ازش تبعیت میکنه یا همرنگی با جماعت میکنه یا تابع روح زمانه است. اینا الفاظ و مفاهیمی بودن که خیلی با هم فرق میکردن، یکی از اینا اسمش بود تقلید، ولی مولانا به همه اینها روی هم رفته به صورت یک کاسه شده میگه تقلید. وقتی میگه که خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، که در موارد عدیده ای از مثنوی اومده، در البته مقالات شمس تبریزی هم هست، همه این مواردی که الان اسپردم رو شامل میشه. نهایت چیزی که از ما میخواند در واقع کسی مثل مولانا و شمس اینه که یا شهودتون حکم بکنه به چیزی یا استدلالی که خودتون رو قانع کرده باشه داشته باشید. در غیر این صورت شما دارید تقلید میکنید از دیگران و به تعبیر مولانا خلق را تقلیدشان برباد داد، برباد میره همه چیزتون وقتی که سخنان رو که اصلا نمیدونید که به چه جهتی، به چه علتی یا به چه دلیلی روان شده در جامعه، جاری و رائد شده در جامعه، اینو میپذیرید به صرف این که کسانی که قائلن به این تعدادشون تعداد چشمگیریه و اصلا گمان نمی کنید که اکثریت میتونن بر خطا باشن، اصلا گمان نمی کنید بالاتر از این حتی در موردی میتونه اجماع همه انسان ها هم بر خطا باشه، چه برسه به اکثریت و چه برسه به اکثریتی که همشون از دیگری شنیدن. حالا یه وقتی اکثریتی هستن که این یک فردشون رفته تحقیق کرده برای خودش، اون یک فردم برای خودش تحقیق کرده، اونم برای خودش، و بعد اکثریتشون به یه رأی رسیدن و اکثریتی که من از قول شما میگم، شما هر کدوم تو از قول بقیه میگید که منم جز اون بقیه ام، و شخص سومی هم از قول بقیه میگه که من و شما هم از قول همون از جمله همون بقیه ایم که داریم از مستند قول او قرار میگیریم. به تعبیر دیگری من یه جای دیگه گفتم، خیلی هم مفصل بحث کردم، ما در واقع داریم همه از هیچ کس تبعیت میکنیم، هممون داریم از هیچ کس تبعیت میکنیم. چرا؟ چون وقتی من میگم این آقایون و خانوم ها رو ازشون این حرف رو پذیرفتم، سراغ هر کنون از اونو بریم اونم به بقیه نشون میده، میگه من از بقیه پذیرفتم که خود منم یکی از اون بقیه هم، میدونید؟ و یه دوری پدید میاد که تو این دور اگر دقت بکنید میبینید همه اون تبعیت میکنیم از هیچ کس، چون هیچ کس رو نمیتونیم گریبانشو بگیریم بگیم تو دلیل چیه، اون میگه خب دیگران گفتن و اون دیگران منم یکیشونم، اون یکی که من خودم از تو اون جمع به خاطر اینکه دیگران گفته بودن این رو پذیرفتم. توجه میکنید؟ از این جهت هم هست که من یه وقتی در یه جایی پیشنهاد کردم که یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داره در یه جامعه صورت بگیره نقد امثال و حکم اون جامعه است. امثال و حکم یک جامعه خیلی اهمیت دارن به دو جهت، یکی به جهت این که روح ملت رو نشون میدن، امثال و حکم یک جامعه روح یک ملت رو نشون میدن، و یکی هم این که واقعا مبنای تصمیم گیری هم قرار میگیرن. خیلی وقت و بعضی ها تصمیماتشون رو بر اساس عرض کنم که یک مثل میگیرند، ولی این امثال و حکم لزومن به دلیل این که لزومن به این دلیل که مانده اند صدق ندارن که بگیم بالاخره این چیزی که نیاکان ما هم میگفتن هزار ساله میگفتن که نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مثلا هزار ساله میگفتن که هر که با مش بیش برفش بیشتر، هزار ساله که میگفتن کور اساکش کور دگر شود. صرف این که هزار سال میگفتن دلالت نمی کنه که این صدق داره. توجه میکنی؟ یک اهمیت قاطعی باید داد به این که مفاد آنچه که جزء امثال و حکم یک جامعه هست این باید مورد اعتنا قرار بگیره. شما خودتون حتما دیده اید که تو امثال و حکم خود جامعه خود ما تناقض وجود داره، تضاد وجود داره، تعارض وجود داره. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ الا ماشاءالله به سر گفت یکی میوهی نمیاری، جواب داد که آزادگان توحید هستند. درسته سر اینجا یه آزاده است که توحید است، از بس بغض و بخشش کرده توحید است شده. ترجمه می‌کنیم این الان سر. اما یه جا هم هست که میگه ناصر خسرو میگفت که سزا خود همین است مردی بری را، ببرند بیخ درختان بیبر، سزا خود همین است مردی بری را. یعنی این سروا رو باید برید، درختی که میوه نده باید برید. ببینید خیلی بی‌مبنا نداشتن من میتونه یه وقتی مصداق آزادگیم باشه، یه وقتی هم این که از بس هیچ فایده از من عائد نمیشه، هیچ ثمری از من عائد جامعه نمیشه. خب حالا یک نمونه ای از تبعیت از افکار عمومی، یه نمونه از به تعبیر مولانا تقلیدم، همین امثال و حکمی است که در میان ما هست. حالا یه وقت هست که شما شهود میکنید یک مسئله رو برای خودتون، یا استدلالی به سودش دارید، خب اونجا شما ازش تبعیت بکنید البته اشکالی نیست. یعنی کسی ممکنه شهود بکنه که نابرده رنج گنج میسر نمیشود، یا شهود بکنه که هر کی با مش بیش برفش بیشتر. ممکنه شما شهود کرده باشید، اشکال نداره، ولی معمولا ما بدون اینکه شهود کرده باشیم صدق اینها رو، یا بدون اینکه استدلالی به سود اینها داشته باشیم، چه استدلال تجربی و چه استدلال عقلی، ازشون تبعیت میکنیم. خب مولانا خیلی با این مخالفت داره و معمولا هم حتی فیلسوفان رو مقلد میدونه، مقلد میدونه. و مگه یادتون نمیاد که میگفتن که تا چه میگن که عرض میکنم که حدست و از قول کی من نقل میکنم، از قول کی کی قول میکرد نقل میکنه، از قول کی و او نقل میکنه از قول کی، تا برسه به قول پیغمبر. میگفتن ما از اینا، ما میگیم حدثنی رب قلبی عن ربی، دلم از خداشه. این دلم از خداشه نیست، شبیه به اون چیزی که من بهش میگم شهود، از شبیه اونا اون نیست. اونا میگفتن ما فقط این، حتی اینم که کی از قول کی نقل کرد که او از او شنیده بود و او از کی شنیده بود تا به پیغمبرم که برسه، بازم تقلیده، بازم پیغمبرم که گفته باشه باز ما داریم تقلید میکنیم. چه برسه به این که دیگه به گفته امروزیان گروه های مرجع هم که فراوانند و شما دائما میتونید از گروه های مرجع نقل قول کنید و سخنتون رو به اونا مستند بکنید. وقتی زیان دارید تو زندگی میکنید، اونا نمیان مسئولیت این زیان رو به عهده بگیرن. توجه میکنید وقتی دارید زیان میکنید و میبازید، به گفته مولانا در دفتر چهارم، به نظرم بعد در اول دفتر چهارم یه جایی میگه که بله میری پیری شیخی مرشدی مرادی رو انتخاب میکنی و وقتی که بر اثر سوء ارشادات او بیچاره شدی، او نمیاد زیر مسئولیتش رو به عهده بگیره. ولی خب شما بالاخره شیختون بوده، پیرتون بوده، مرشدتون بوده و ازش پذیرفتید. خب مدام تمام اینا مصادیقی هن از تقلید. خیلی اهمیت میدادند، مخصوصا این دوتا خیلی اهمیت هم تو عرفان ما، به این که باید شهود داشته باشید. شهود منظور کشف شهود عارفانه نیست، شهود دکارتی به گفته امروزیان، شهود عقلی. یعنی این که هر چی به ذهنتون فشار بیارید، ببینید انگار نمیتونید این گزاره رو تصدیق نکنید. عجز ذهن از عدم تصدیق به یک گزاره، اون گزاره رو میکنه گزاره شهودی. عجز ذهنتون از عدم تصدیق به یک قضیه، هر چی به ذهنتون فشار میارید، ببینید نمیتونید تصدیق نکنید این گزاره رو. اگه یه همچی گزاره براتون پیش اومد، این گزاره بشه شهودی. و شهود دکارتی خیلی معتبره که از منابع شناخت ششگانه است. شهود عقلی هم گاهی بهش میگن. یا این باید باشه یا استدلال داشته باشید به سود گزارتون، یکی از این دوتا. غیر از این شما دارید دیگر را به تعبیر عام و وسیع مولانا دارید تقلید میکنید. این یک مورد. مورد دیگری بعد از این مورد که من یادداشت کردم که خدمت دوستان بگم اینه که همینطور که از تقلید تبعیت میکنید، از عادتهای شخصیتون هم تبعیت نکنید. همطور که اونجا نباید تبعیت بکنید، ما خیلی چیزا رو عادت بهش میکنیم، باید ترک عادت کرد. یا تو میاد که حافظ میگفت که کسب جمعیت، میگفت که از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. عادت زندگی رو سهل میکنه و آدم سهل بودن زندگی رو داله بر حقانیت زندگی میگیره. عادت ها معمولا زندگی رو سهل میکنن. شما اگه بخواید از عادت ها تبعیت نکنید و خودتون هر چیز رو بیازمایید، زندگی براتون دشوار میشه. اینه که معمولا ما عادت ممشامون میشه، یعنی مسیرمون میشه مسیری که عادتها تعیین میکنن. و مولانا در واقع در اون داستانی که اگه اگر یا درست یادم مونده باشه، یا سیل اومد یا آتشی اومد و شهر رو سوزاند، اون وقت همه اومدن پیش عمر، به نقل از مولانا البته، همه اومدن پیش عمر و شکوه کردن که ما هر چی فعالیت میکنیم، آها مثل که مثلا آتشی اومده و شهر رو سوزانده بود، و گفتن هر چی در واقع ما میکنیم این آتش خاموش نمیشه، هر چی آب میبریم این آتشش که شهر رو داره میسوزونه رو خاموش نمیکنه. گفت آبا رو رها کنید، برید به طرف نان دادن به دیگران، برید به طرف انفاق. انفاق که بکنید، اون وقت آتش که شهرتون رو میسوزونه، این آتش مثلا مرتفع میشه، شما هی دو آب میریزید، نان بدهید به مردم. وقت گفتن ما خیلی سخی بوده ایم، بخشنده بوده ایم، شاید من یادداشت کرده بوده، بعد گفتن که ما خیلی سخی بوده ایم، بخشنده بودیم، همیشه انفاق میکرده ایم، ما که هیچ وقت کسی نبودیم بخیل باشیم و فقرا رو از در خونه خودمون برونیم. وقت گفت نان در رسم و عادت داده اید، نان میدید به مردم، ولی عادت کرده اید که کسی میاد در خونتون نون بش بدید، نان در رسم و عادت کرده ای، دست از بحر خدا نکشاده ای. اینجور نبوده که آگاهانه بدونید که در این کار میکنید. رسم است که در خونه وقتی گدامیان چیز بهش میدن، شما از طریق رسم و عادت این کار کرده ای. خلق گفتندش که در بک شده ای، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم، ما همیشه سخی و اهل فتوت بوده ایم، ما نون میداده ایم به دیگران. گفت میداده اید ولی از سر عادت میدید. عادت تسهیل میکنه فقط زندگی رو، اما حقانیت زندگی رو نشون نمیده. و ما اکثر کارهایی که میکنیم اثر عادته. ببینید عادت اینه که وقتی روز تولد شماست من بهتون هدیه بدم، این هدیه دادن تقریبا هیچ فایده ای نداره تقریبا. اما اگر روز تولد شما اصلا نیست، ولی من اون روز دلم میخواد شاد کنم شما را، توجه میکنید؟ اون ارزش داره، اون چون از سر عادت نیست، آگاهانه تصمیم گرفتم که، یعنی به تعبیر دیگه بگم وقتی برای تولد شما یا برای ازدواج شما یا برای یک چیز دیگری دارم هدیه برای شما میخرم، ته دلم چی دارم میگم؟ میگم اگر نخرم زشته، این فایده نداره، این دارم طبق عادت عمل میکنم. اما اگر من 5 تولد شما رو نیام، بیام و بر اون هدیه نیارم، اما یه روز واقعا تصمیم بگیرم دلم میخواد که شما رو امروز شاد کنم، نه روز تولدتون، نه فتوحاتی کرده اید، نه تو کنکور قبول شده اید، نه جایزه نوبل برده اید، اما من دلم میخواد. اینجا از سر عادت نیست. ما اکثر کارهامون که به ظاهر به نظر میاد که کارهاییست که با یک محاسبه انجام گرفته، ولی از سر عادت. توجه میکنیم؟ خب البته ما داریم طبق عادت، یعنی منم اگر روز تولدم بیاید و چیز نیارید، چون منم عادت کردم که روز تولد چیز دریافت بکنم، منم با کدر خاطر میشم، شکی نداره. اما اگر من این عادت رو رها میکردم و میگفتم من برای جشن عروسی نمیبرم، برای تولد نمیبرم، اما یه روز که میخوام بیام خونه شما، دلم میخواد شما اون روز شاد باشید، نه عروسی کرده اید، نه هیچ کار دیگری کرده اید. ما خیلی وقتا کارمون از سر عادته. و البته روانشناسان اجتماعی میگن به خاطر اینکه عادت زندگی آسون، عادت زندگی رو آسون میکن، میگن میخوای بری خونه فلانی، الان اینه، پس این نوع چیز رو باید برد، خب دیگه نباید تصمیم شخصی بگیرم و محاسبات شخصی بکنم، درسته؟ اگر تولد این نوع گل رو باید خرید، اگر وفات اون نوع گل رو باید خرید، خب اینا عادت دیگه، و این عادت‌ها زندگی رو تسهیل میکنن و فکر میکنیم وقتی تسهیل میکنن تصدیق میکنن، ولی میشه زندگی تسهیل بشه ولی تصدیق نشه، یعنی صدق اون زندگی، حقانیت اون زندگی اصلا با آسان شدن زندگی عرض کنم که ربط و نسبتی نداره. این هم مورد بعدی بود که میخواستم خدمت دوستان عرض کرده باشه. مورد بعدی اینه که مولانا خیلی برش البته این دیگه مورد تاکید همه عارفان هست، اما مولانا بازم زیاد برش تاکید میکنه. ببینید قبل از که اون نکته مولانا رو بگم، شما حتما برخورده اید که در میان متدینان عادی، یعنی ما مردم عادی اگه متدین باشیم، ما این که از کجا میفهمیم که کارهایی که میکنیم خوبه یا بده، از کجا میفهمیم که سبک زندگیمون درسته یا نادرسته، از کجا میفهمیم که کارهامون طبق موازین داره انجام میگیره طبق موازین انجام نمیگیره، این از کجا میفهمی رو اگه از یه متدین عادی بپرسید میگه کی میفهمم من؟ میگه روز قیامت، اون وقت که من بردن تو بهشت، اون وقت معلوم میشه که این سبک زندگیم درسته، و اگه من بردن جهنم معلوم میشه که سبک زندگیم نادرست بود. به این میگن تحقیق اسکاتولوژیکال، یعنی صدق و کذب و حقانیت و بطلان زندگیتون بعد از مرگتون معلوم میشه، بعد از مرگ معلوم میشه. و بنابراین امکان داره من متدین گمان بکنم که درست من اینجا دستخوش اضطرابم، دستخوش اندوهم، توجه میکنی؟ ناامیدم، غمگینم، با خودم دعوا دارم، اینا درسته، ولی بهشت اونجا بر من مهیاست، چون بهشت رو ربطی باش قائل نیستم با وضع کنونی خودم. این تحقیق در واقع تحقیق اسکاتولوژیکاله، یعنی صدق یک گزاره را یا درستی یک روش زندگی رو از راه تحقیق فرجام شناختی، تحقیق بعد از مرگ میفهمید. و بنابراین هیچ بعید نیست اگه به یک متدین بگید که تو خیلی ناامیدی، تو خیلی با خودت نزاع داری، تو خیلی عرض کنم که بدبینی، تو خیلی غمگینی، تو خیلی مضطربی، میگه بله. میگم خب وقت بهشت چه خبر از اون وقت؟ میگه اون وقت رفتی به اینجا نداره، من اونجا بهشت دارن برام دائم میسازن الی ماشاءالله، قصرها و کاخها و جویها و نهرها، ولی خب اینجا مضطربم. یعنی فکر نمیکنه که فهمیدن این که روش زندگی درسته یا نه از درون همین الان خودت معلوم میشه. فکر میکنه که اصلا ربطی به وضع کنونی من نداره، چون من نمازمو به جا آوردم، روزمو به جا آوردم، حجمو به جا آوردم، عزاداری کردم وقتی که باید عزاداری کنم، شبی که باید احیا بگیرم احیای بگیرم، حالا ولو استراب دارم و اندوهگینم و بدبینم و بدخلقم و با خودم نزاع دارم، اینا ربطی نداره، اونا فرشتگان دارن کار خودشونو میکنن. توجه میکنید؟ عرفا همیشه با این تحقیق اسکاتولوژیکال مخالف بودن. عرفا میگفتن اگه میخوای ببینی سبک زندگی درسته یا نه، به همین درون خودت همین الان رجوع کن، این به تو میگه این سبک زندگی درسته یا این سبک زندگی درست نیست. توجه میکنید؟ مولانا خیلی بر این تاکید میکنه، البته این یکی از مضامین مشترک همه عرفان‌های جهانیه، که وضع کنونی تو نشون میده سبک زندگی که داری درسته یا نه، طبق موازین داری رفتار میکنی یا طبق موازین رفتار نمیکنی. جای دیگه فکر نکن خبر دیگری هست. بنابراین آزمون این که روش زندگی درسته یا نه، یک آزمون روانشناختی یا به تعبیر بهتر یک آزمون معنوی این جهانیه. اینو معمولا بهش میگن سکولاریسم عرفانی. سکولاریسم عرفانی یعنی این جهانی بودن محک و میزان. محک و میزان سکولاره، مال همین جهانه. همین الان ببین در درون چه حالتی داری. توجه میکنی؟ مولانا میگه در دفتر اول، تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با ابلیس لعین هم شیره ای. درسته؟ دان که با دیو لعین هم شیره. میگه اگه در درونت الان احساس ملالت میکنی، هیچ متدین نمیگه احساس ملالت زنگ خطر بدیه، میگه چه ربطی داره، اونجا بهشتیان دارن آماده میکنن خودشونو برای که استقبال کنن از من، ولی خب من اینجا ملولم، ربطی به اون گویه نداره. اما مولانا چی میگه؟ میگه تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین هم شیره ای. اگه با خدا همشیره بودی نباید ملالت داشته باشی، نباید در درون به احساس تیرگی بکنی. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که همینجا بفهم که وضع دست چه قراره، جای دیگه ملاک دیگری در کار نیست. همینجا در واقع در اون فکر کنم دفتر اول فکر کنم یا دفتر دوم یادم نیست، میگه که موش گندم گر نه در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اگه یه موش گندمی نبود تو که 40 ساله داری نماز که میگذاری، روزه هم که میگذاری، حج هم که به جا میاری، مستحبات و نمیدونم مکروهات رو هم که رعایت میکنی، درسته؟ خب پس باید در درونت یه شادی عمیقی احساس بکنی، یه آرامشی احساس بکنی. پس معلوم میشه یه انباری داره که این چند تا موش توش نفوذ کردن که هرچه تو یه گندم میریزی تو این انبار، اون موشا دارن این گندم ها رو میدوزند و میبرن جای دیگه. وگرنه 40 سال توی انبار گندم بکنن، باید که از عرض میکنم که سرریز بکنه گندمش. موش گندم گنده در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این اعمال 40 ساله گندم اندوختن دیگه. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. اول موشا رو از دفع بکن، بعد شروع کن گندم، وگرنه گندم ها دائم دزدی میشه. این معنیش اینه که باید یه چیزی در این درون وجود داشته باشه، منفصل نیست آن چیزی که در اونجا هست یا با این چیزی که در اینجا هست. یه آیه در قرآن هست که حالا من نمیدونم واقعا معنی اون آیه هم همینه یا نه، ولی عرفای جهان اسلام به این آیه استناد میکردن. آیه اینو میگه: من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کس در اینجا کور است، در آخرت هم کوره و حتی در اونجا بعضش بدتره و اضل سبیلا. عرفای ما به این معنا میگرفتن، من راستش نمیدونم قرآن هم همینو میخواسته بگه یا معنای دیگه مرادش بوده، ولی عرفا به این معنا میگرفتن که اگه اینجا احساس روشنی نمی کنی، در جای دیگه فکر نکن احساس روشنی به دست میده. تو در واقع اونجا تجسم همینه، و اگه در اینجا روشنی، در اونجا روشنی، اگه در اینجا تیره، اونجا تیره، اگه اینجا ملولی، اونجا ملولی، اگه اینجا غمگینی، اونجا غمگینی، اگه اینجا شادی، اونجا شادی. توجه میکنی؟ یا آیه دیگری هم در قرآن هست که اونم میتونه مشعر به این معنا باشه، ولی باز نمیدونم آیا واقعا مراد قرآن این بوده یا نه. عرفا کار به این ندارن که مراد قرآن این بوده یا نه، به دردشون که بخوره میگن مراد قرآن این بوده، ولی نمیدونم آیا واقعا اونجا اون آیه همینه میخواسته بگیرن. یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ببین این آیه حرفش اینه که اینا ظاهری از حیات دنیا رو ازش خبر دارن و از آخرت غافلن. بعض از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن که خب اگر قرآن میگه که فلان گروه ظاهرا من الحیات دنیا رو میدونن، ظاهری از حیات دنیا رو میدونن ولی از آخرت غافلن، پس معلوم شه آخرت باطن حیات دنیاست. که گفته ظاهر حیات دنیا رو میدونن ولی آخرت رو نمیدونن. خب وقتی بگیم ظاهر حیات دنیا رو میدونن ولی آخرت رو نمیدونن، پس گویا معنیش اینه که آخرت باطن حیات دنیاست. اگه آخرت باطن حیات دنیا باشه، وقت این استفاده‌ای هم که عرفا میخوان بکنن میتونن از آیه بکنن، بگن خب پس آخرت هم چیزی جز باطن همین دنیا نیست. اگه اینجا شاد، اونجا شاد خواهی بود، اگه اینجا غمگین، اونجا غمگین خواهی بود. ولی من نمیدونم اینو تو آیه واقعا این آیه این معنا رو میخواد برسونه یا نه. ولی اصل مدعا به نظر من کاملا مدعای درستیه، توجه میکنه. و اون این که ملاک، ملاک این جهانیه. سبک زندگی، این که سبک زندگی درستی یا نه، این از خودت بپرس. ببین اگه ملولی، بفهم سبک زندگی که در پیش گرفته ای سبک زندگی درستی نبوده، و اگر ملول نیستی سبک زندگی درستی بوده. جای دیگه ای نباید سراغ گرفت. به تعبیر دیگری ترازوی مورد رجوع ما باید درون خودمون باشه، نه جای دیگری، و بگیم اونجاها میفهمیم که سبک زندگی اون سبک زندگی درست یا غیر قابل دفاعی بود. این هم نکته عرض میکنم که بعدی بودیم بسام عرض کنم. نکته بعدی که خیلی برای مولانا باز اهمیت داره و چند جان میگه که بسیاری از آلودگی های ما ناشی اینه که ما از فقیر شدن میترسیم. در قرآن آیه ای هست که فکر نمون آیه داره همین مطلب رو میگه. قرآن میگه که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و المنکر. شیطان، حالا من نمیدونم شیطان کیه، اصلا خبر ندارم، چیزم به عهده نمیگیرم، فقط میخوام به لبش برسیم. قرآن میگه که شیطان اول آدم ها رو از فقر میترسونه، اون وقت بعد دیگه عملشون میکنه به هر فحشا و منکر، اون وقت میکنن. اول باید از فقر شما رو بترسونه که بگی ببین فقر میدونی چقدر بده، آدم از گشنگی بمیره، میدونی چقدر بده آدم از مانم که جلوی زن و بچهش شرمنده بشه، میدونی چقدر بده، میدونی که آدم اگه ماشین نداشته باشه چقدر سرکوف بهش میزنن، میدونی که بچه های آدم تو مدرسه با بچه های دیگران خودشون مقایسه میکنن و چقدر بد میشه. و خلاصه یک هیولایی از فقر درست میکنه. وقتی هیولایی از فقر درست کرد و تو فهمیدی که فقر خیلی چیز بدیه، وقتی دیگه هر کاری گفت بکن میکنی، برای اینکه خب میگی لااقل فقر دچار نمیشی دیگه. میگه وقت دروغ بگو، رشوه بگیر، رشوه بده، کم فروشی بکن، گران فروشی بکن، احتکار بکن، دزدی بکن، اختلاس بکن. میگی خب آره دیگه آدم اگه به اون قوره ایشا خودم بخواد دوچار نشه، آره دیگه خب این کار رو بکنه. من فکر میکنم این نکته از حاضر روان شناختی نکته درسته. من شیطان اصلا نمیشناسم، البته گفتم شیطان نمیشناسم، نه اینکه مسخر شیطان نیستم، ممکنه نشناسم شما مسخر شیطان باشم، ولی بالاخره من نمیشناسم. آخه مولانا میگفت که فلسفی مرد دیو را منکر شود، هم در آن دم سخره دیوی بود. فلسفی ها میگن شیطان وجود نداره، فیلسوفان آخه معتقدن شیطان وجود نداره. وقت میگه که فلسفی مرد دیو را، یعنی شیطان را منکر شود، هم در آن دم سخره دیوی بود. نمیدونه که همون وقت یه شیطان داره بهش میگه بگو شیطان وجود نداره. دلیلش هم معلومه، راجب کنید من اگه یه دزد قهاری باشم ترجم میشنم و برمیخیزم میگم الحمدلله جامعه خیلی امنیت توش خیلی برابر، اصلا دزد وجود نداره. چرا؟ چون میگم اصلا دزد وجود نداره، شما در خونتون شبا نمیبندید، من راحت‌تر میتونم بیام بدزدم. اما اگه بگم دزد وجود داره، خب شما چهار قفل و پنج قفل و هفت قفل میکنید، وقت من دیگه نمیتونم بدزدم. شیطان هم به فیلسوفان میگه که به مردم بگی شیطانی در کار نیست. مردم یه خواهی شیطان در کار نیست، کسی نیست که گولمون بزنه، دیگه شل میشن، دیگه احتیاطات لازم رو نمی کنن، وقت شیطان ها به راحتی میتونن بیان گولشون بزنن. حالا میگم این که من میگم شیطان من نمیفهم نمیشناسم، ممکنه مسخر شیطان باشم، ولی بالاخره من نمیدونم شیطان چی میگه، کی بوده و اینا. ولی این نکته روانشناختی درسته که اگه شما از فقر بترسی دیگه به هر آلودگی تنید به هر آلودگی تنید. اکثر ما هم خیلی از آلودگی همون به خاطر که از فرق میترسیم، میگن آقا بچه هاست فردا دانشجویان، شهریهش نباید بدید، پسرت میخواد ازدواج کنه، دخترت میخواد ازدواج کنه، میدونی که بعد بچه های آدم سرشکسته میشن پیش پسر خاله ها و دختر عمه هاشون و اینا رو هی به گوش من تو میخونن. ما یه هیولای از فقر در نظرمون مجسم میشه، بعد میگن خب میخوای به این هیولا به دامنش نیفتی؟ میگم آره. یه جور نجات هم بدیم؟ میگن خب دروغ بگو، کم فروشی هم بکن، گرون فروشی هم بکن، احتکار هم بکن، دزدی هم بکن، اختلاس هم بکن، توجه بکنید، رشوه بده، رشوه بگیر، ربا بخور، ربا بده، این کار رو بکن، اون وقت به این هیولا نمیفتی. من فکر میکنم این نکته واقعا نکته درستی به لحاظ روانشناختی. مولانا بر این نکته خیلی تاکید، نکت درویشی گریزانند خلق، میگه مردم از درویشی از فقر گریزانند، وقت لقمه حرص و عمل زانند. توجه میکنید؟ خب مردم از چرا لقمه حرص و عمل میخورن؟ به خاطر که از فقر میترسن. وقتی از فقر ترسیدید دیگه شما حریص میشید و هزار گرفتاری دیگه هم پیدا میکنید به خاطر اینکه از فقر میترسید. و من اینجا دیگه از تجربه شخصیم بگم، من اینو دیگه میتونم خودم شهادت بدم به شما، فقر چیز ترسیدنی نیست. این یکی خودم واقعا شهادت بکنم و از فقر نترسید. هیچ کسی، اولا که من فکر نمی کنم شما تو الان تو قبر رو قبرستون جایی دیده باشی که بگن فلانی بر اثر گشنگی مرد. من بعید هم چیزی شما دیده باشی، ولی اگر دیده باشید هم خیلی نادره، شما جز اون نادره نیست. قاعده رو رعایت کنید، نه موارد استثنایی رو. من فکر میکنم خیلی از ما به خاطر فقر و فقط هم معنویت نیست، باور کنید من کسانی تو زندگی میشناسم که اینا اگر از فقر نمیترسیدن در علم به مقامات خیلی عالی میرسیدن، در علم اصلا از معنویت هم بیاییم بیرون، ولی به شرط این که بتونن با یک درآمد کمی زندگی بکنن و برن به سراغ پژوهش، تحقیق و تحقیق پشت تحقیق، تحقیق پشت تحقیق. باور کنید علم خودشونو دو گام سه گام جلو میبرن. اما وقتی که میشنون که اگر پژوهشگر بشن ماهی $1 درآمد دارن، ولی اگر برن تدریس دانشگاهی بکنن یا توی کارخونه برن حسابداری کنن $3 درآمد دارن، اونا میرن اون $3 رو میچسبن و حتی تو علم هم روش نمیکنن. فقر واقعا اونجور که هیولاش به نظر من و شما جلوه میکنه نیست. و من توصیه میکنم دوستان از فقر نترسن که یه جایی، حالا معلومیت که سر جای خودش، علم رو این مقدار میتونید روش بدید. و من اینو به صداقت بهتون میگم، این تجربه شخصی خودمه. اینم نکته ای که اینجا من یادداشت کرده بودم که خدمت دوستان بگم. نکته بعدی که یادداشت کردم، چون یه ترتیبی دارم رعایت میکنم چی میکنم، یه چیز دیگه ایم که وجود داره غیر از مسئله ثروت که الان بحثش شد که ما وقتی که ثروت نداشته باشیم اونقدر میترسیم، از اون طرف هم یک راه دیگه ایم برای این که زندگی ما به فساد کشیده بشه شهرت طلبی بوده. راجب میکنیم اینم باز مولانا خیلی تاکید برش بود. خب شهرت میدونید خیلی برای کسانی که ندارن خیلی قبط انگیز و حسرت انگیزه، ولی باور کنید برای کسانی که دارن هم خیلی زحمت افزاست، خیلی درد سر آوره. یه وقتی من داشتم زندگی نامه الان خدمت رو عرض میکنم یکی از کارگردانان بزرگ رو میخوندم، زندگی نامه خود نوشتش بود. اون وقت بونوئل، کارگردان معروف اسپانیایی، زندگی نامه خود نوشتش رو داشتم میخوندم. اون وقت اول صفحه اول زندگی نامش نوشته بود که اگر حوصله نداری زندگی این کتاب مفصل زندگی نامه منو بخونی، من خلاصه زندگی رو برات تو همین صفحه اول بگم دیگه، کتاب ببند. من نصف از عمرم را خودم رو به آب و آتش زدم و به در و دیوار کوفتم برای که مشهور بشم. الانم تو نصفه دوم دارم خودم رو به آب و آتش میزنم و به در و دیوار میکوبم برای این که این شهرتم رو یه جوری از بین ببرم. اون وقت بعد توضیح داده که دیگه نمیتونم بستنی توی چمن دراز بکشم بستنی بخورم، نمیتونم ساندویچم دستم بگیرم تو اتاق تو خیابون را برم بخورم، شهرهایی هم که میخوام برم میخوام برم باید ریش مصنوعی بگذارم و کلاه اونجوری بذارم برای که نشستم که من بونوئلم. میگه آره زندگی ما اینجوری شد دیگه، نصفش به این نصف به این، یعنی نصف عمرم در پریشانی گذشت، نصف دیگه در پشیمانی گذشت. این مصداقش اشتهار، شهرت خیلی انگیزه میده به آدمایی که ندارن، ولی واقعا شهرت وقتی به دست میاد شخص میبینه که چقدر داره خسارت میبینه از لحاظ این شهرتی که داره. باز اینم من فقط یک نمونهشو فکر کنم یادداشت کرده باشم. بله بله، کشتهار خلق بند محکم است در ره این از بند آهنین کی کم است، یا فکر کنم اشتباه نمیشه، در ره این از بند آهن کی کم است. این که ما اینقدر اشتهار پیش مردم رو دوست داریم و نمیدونیم که چه چیزایی رو از دست میدیم وقتی که مشهور میشیم، و مخصوصا نمیدونیم که زندگی اصیل رو از دست میدیم. آدم وقتی مشهور میشه خیلی از طرز زندگیش رو به خاطر دیگران باید بکنه، برای اینکه اون شهرته رو میخواد نگه داره دیگه، و زندگی اصیل رو از دست میدیم. اینم موردی بود که من یادداشت کرده بودم. البته همش رو میخوام بگم دیگه، باید مجبورم که به اختصار بگم. نکته بعدی هم اون چیزیست که ازش تعبیر میکنه، قرآن ازش تعبیر میکنه به تکاسل. علمای ما بیشتر ازش تعبیر میکردن به فخر و مفاخره. امروزه در واقع باید بگیم چشم و همچشم. این که تو یه ماشین داری، من برم رو دست تو بلند شم، و بعد تو پس فرده بیا رو دست من بخوای بلند شی. توجه میکنی؟ اون چیزی که قرآن ازش تعبیر میکرد به تکاسل، یعنی اینکه من همیشه داشته های خودم رو با داشته های تو مقایسه کنم و اگه دیدم کمتر از داشته های توست بخوام یه جوری داشته هامو افزایش بدم نسبت به داشته های تو و دائما این چشم و همچشمی رو بخوام داشته باشم. بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز. میگه ما زندگیامون خیلی وقت برای فخر و بوشه. بوش یعنی همین، یعنی این که من وضعم بهتر از دیگریه، من باش بهتری دارم از باش دیگری، من بهتر زندگی میکنم نسبت به دیگری. و فخر فروختن به خاطر اینکه من اتومبیلی دارم که تو نداری، یا من حتی فرزندانی دارم که تو نداری، یا هوشی دارم که تو نداری، یا کتابهایی نوشتم که تو ننوشته ای، و به همین ترتیب. اینم واقعا برای ایگوی ما خیلی خوبه، ولی برای سلف ما خیلی ضرر داره. برای ایگوی ما، اصلا ایگوی ما یکی از قوام، یکی از مقوماتش انانیت ما، ایگوی ما یکی از مقوماتش همینه، چشم و همچشمیه، این که من رو دست تو بلند شم و نگذارم تو دست من بلند شی. ولی برای سلف ما ضرر داره، یعنی خود دروغین ما فربه میشه از راه این رقابت طلبی ها و چشم و همچشمی ها، ولی خود راستی ما چیزی جز ضرر از این قاعدش نمیشه. اینم باز موارد فراوانی هست. من در اینجا باز یادداشت کرده بودم که فرق بین سلف و ایگو رو در این مورد بگم، که آره فکر میکنم دیگه از این صرف نظر بکنم. ولی به هر حال ما همین مورد برای ریاست هم هست، یعنی اون چیزی که امروزه میگن قدرت سیاسی. در قدیم قدرت سیاسی میگفتن ریاست، تعبیر ریاست برای قدرت سیاسی به کار میرفت، نه برای قدرت دیگری. مثلا قدرت مادی رو قدرت مالی رو بهش نمیگفتن ریاست، ریاست یعنی قدرت سیاسی. مولانا همین داستان در باب قدرت سیاسی هم گفته، توجه میکنید که چقدر قدرت سیاسی خطر داره. چون که اندر ملک دید و صد خطر، او در ریاست صد تا خطر دید. من یه وقتی داشتم این هفت تا چیزی رو که ایگوی ما به این هفت تا چیز زنده است، یعنی ثروت و شهرت و قدرت و احترام و آبرو و محبوبیت و علم مدرسی، علم دانشگاهی، که مثلا ایشون لیسانس داره ولی من فوق لیسانس دارم، ایشون فوق لیسانس داره من فوق دکترا دارم، این هفته که ایگوی ما با این هفته زنده است دیگه. اینا رو بررسی میکردم دیدم مولانا برای ریاست بیشتر از اون شیشتای دیگه، و در رتبه دوم، در رتبه دوم برای فخر، حتی قدرت سیاسی رو بالاتر و مهمتر دونسته برای هلاک امثال ما که فکر میکنیم که از طریق ریاست داره رشد میکنیم. ریاست البته ایگوی من رو ارضا میکنه، ولی سلف من رو روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میکنه. اینم یک مورد بود که میخواستم خدمتتون بگم. و اما مورد بعدی که مورد اینه که ما اون مقدار که از آزادی، نبود آزادی های بیرونی ضرر میکنیم، صد برابر از نبود آزادی های درونی ضرر میکنیم. خب امروز مفهوم آزادی خیلی مفهوم مقدسیه، جزء ارزش های تراز اول ماست، ولی وقتی میگیم آزادی امروز معمولا آزادی بیرونی رو میگیم، یعنی آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی های اقتصادی، اینا برامون مهمه، درسته؟ امروز یکی از بزرگترین ارزش ها، اگر نگم در نظام لیبرالی بزرگترین ارزش آزادیه، البته بعد از، خودتون بهتر از من میدونید، بعد از رالز بیشتر لیبرال ها به تبع رالز عدالت رو فوق آزادی میشونن، ولی تا زمان رالز لیبرالیزم قائل بود مهمترین ارزش در زندگی آزادیه. ولی مراد از آزادی، آزادی از موانع بیرونی، یعنی آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، آزادی های حقوقی، اینا مهم بود. مولانا من ندیدم هیچ به این آزادی توجه بکنه، هیچ جا ندیدم. من در کل آثار مولانا حتی یک جا ندیدم، ولی اگه شما تو ذهنتون هست به من بگید، یک جا ندیدم که آزادی های بیرونی رو براش ارزش قائل باشه، مطلقا حتی یک جا ندیدم تو کل آثار مولانا. اما براش مهم آزادی های درونیه، که من از قید و بند موانع درونی آزاد باشم، و معتقده که اینه که ما رو نابود میکنه، این آزاد نبودن از قید و بند موانع درونی، نه موانع بیرونی. در مورد موانع بیرونی ساکته، چیزی رو نفی نکرده ولی هیچ چیزی رو هم اثبات نکرده. اما موانع درونی که چقدر اینا من رو در قید و بند قرار میذارن و نمیذارن من رشد بکنم، نمیذارن اون چیزی که بهش میگیم خودشکوفایی پدید بیاد. من در مورد این موانع درونی اینا رو یادداشت کردم. ایشون این موانع درونی رو اینا میدونه: یکی حرص، از نظر او خیلی مهمه. یکی نخوت یا اون چیزی که بهش میگیم تکبر، براش خیلی اهمیت داره. یکی حسد، یکی خشم، یکی طمع، یکی بخل، یکی هم کینه. احصاء من اینا رو میگه، حالا ممکنه من چیدم از قلم هم خود. تو مجموعه مثنوی من به این موانع درونی برخوردم که در باب هر کدامش بحثای مستقلی داره. یا تو میاد که اونجا که داستان چهار تا پرنده ای رو میگه که ابراهیم این چهار تا پرنده رو به دستور خدا، ما اون داستانش کار نداریم، به دستور خدا معلوم شد که بکشه اینها رو و بر سر چهار تا قله کوه بگذاره و بعد صداشون بکنه و بعد زنده بشن و بیان. اونجا چهار تا از اون پرنده ها رو نماد چهار تا از این حالت ها میدونه، چهار تا از این قید و بند های درونی میدونه. من چیز دیگه ای ندیدم تو آثار مولانا. اینا رو قید و بند های درونی میدونه که هر کدامش انگار دارن ما رو نمیذارن رفتار داشته باشیم به تعبیر او. یعنی رفتار به تعبیر او یعنی راه رفتن، رفتار یعنی تیه طریق کردن. رفتار ما رو از ما میگیرن، تیه طریق ما رو از ما میگیرن، که موارد فراوانی از اینها رو من یادداشت کردم که وقت شما نمیگیرم، ولی دوست داشتم این موارد چطور شما تو ذهنتون باشه که اینا رو خب دیگران در موانع درونی بیشتر از اینا حرف زدن، ولی مولانا فقط همین مواردی که من گفتم تکیه بهش میکنه که اینا رو متوجه باشید که اینا از هر دیکتاتوری بیرونی شما رو بیشتر لهتون میکنن، نابودتون میکنن و نمیذارن رفتار داشته باشید. رفتار من دقیق خودماییش یعنی تیه طریق بکنی، یعنی سیر و سلوک بکنی، اسم مصدر از رفتن دیگه، راه برید. که دیگه من مواردشو برای که خب تموم بشه بس نمیخونم. اما یک بحث دیگری داره مولانا که اینو میخواستم کمی توضیح در بابش بدم. ببینید ما در زندگی هر کار ارادی که انجام میدیم برای رسیدن به یک هدف، و خب این عقلانیت هم اقتضاش همینه. عقلانیت عملی از ما میخواد که ما رفتاری که این رفتار ما رو به هیچ جای خاصی نمیرسونه انجام ندیم، و بنابراین هر عمل ارادی من وقتی حکیمانه است، وقتی مقتضای به مقتضای عقلانیت عملی صورت گرفته، که من از اون عمل خودم یک هدف خاصی رو در نظر داشته باشم. 5 4 3 2 1 مولانا در باب این تا اینجا هیچ مشکلی نداره، اما دو تا نکته خیلی مورد تاکید مولانا در اینجا، این دو تا نکته است که یک شما فکر نه به مناسبت دیگری توضیح داده بودم، فقط اشاره بهش میکنم، ولی که توضیح بیشتر میدم. نکته اولی که مولانا میگه و حرفش اینه که کاری که شما انجام میدید برای رسیدن به اون هدفتون شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. وقتی من دست به یه کاری میزنم برای اینکه به یه هدفی برسم، باید از اول این پیهو به تن خودم بمالم که آنچه من می کنم فقط شرط لازمه رسیدن به اون هدفه، ولی شرط کافی نیست. به این معنی که اگر این کار رو نکنم حتما به اون هدف نمی رسم. حتما نمیرسم. اما نه چون این است که اگر این کار رو بکنم حتما به اون هدف برسم. توجه میکنید؟ همطور که یه بار دیگه از قول جامی گفتم، از گنج، از رنج کسی به گنج وستش نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. یعنی هیچ کس لزوماً از رنج به گنج نمیرسه، اما هر که به گنج رسید حتما رنج برده. خب اگه وقتی گفتیم هر کس به گنج رسید حتما رنج برده، یعنی رنج شرط لازم است برای رسیدن به گنج. اما وقتی تو مثال اول میگیم از رنج کسی به گنج وستش نرسید، یعنی رنج شرط کافی نیست. بنابراین هر که رنج نبرد حتما به گنج نمیرسه، اما چون این هم نیست که هر که رنج ببره حتما به گنج برسه. خب این معنیش اینه که تو شرط لازم میدونی، و چون شرط لازم میدونی حتما کار مقتضای هدف رو انجام بده، اما شرط کافی ندونی، و بنابراین از وقتی که کارت به انجام رسید دیگه منتظر اینکه هدف هم محقق بشه نمون، ممکنه هدفت محقق نشه. این نکته اولی که میگه، که این من قبلا برایش عرض میکنم که بحثی کرده بودم در این باب به مناسبت دیگری. اما نکته دوم، خب اون که نکته اول رو شما استدلال عقلی برش دارید، نکته اول خیلی استدلال عقلی داره، حالا بگذاریم از که شهودی هم هست، ولی استدلال عقلی هم ما برش داریم، به خاطر این که تو سلسله علت و معلول ها این تا علت باید دست به دست هم بدن تا یه هدفی محقق بشه، درسته؟ یکی از اون این تا عمل طوره، ولی انمن های یک علت دیگه هم باید دست به دست هم بدن تا اون نتیجه محقق بشه. تو فقط یکی از اون علت ها رو تا اونجایی که تونسته ای حاضر کرده ای در صحنه، ولی این تا منهای این یکی علت دیگه هم هستن که باید تو صحنه حاضر بشن تا از دست به دست هم دادن همشون معلول حاضر بشه، و معلول یعنی اون هدف حاضر بشه، اون هدف پدید بیاد. به تعبیر ساده، من تو چرخ و پر عالم یک دنده بیشتر نیستم، چرخ و دنده های عالم یک دنده عمل منه، یک چرخ و دنده عمل منه، اما میلیون ها چرخ و دنده دیگه هم باید تشریک مساعی بکنن تا از عمل من هدف حاصل بیاد. خب اگه یکی از اونا تشریک مساعی نکنه عمل حاصل نمی، توجه میکنید؟ خب اینو چی میگه؟ اینو مولانا معمولا به این ترتیب میگه، میگه با توکل زانوی اشتر ببند، توجه میکنید؟ میگه زانوی اشتر رو ببند، اما با این همه فکر نکن اگه زانوی اشتر رو بستی اشترت گم نمیشه، دوز نمیبردش، نه. اما خب تو این مقدار که میتونی برای اینکه شترت گم نشه انجام بدی، این مقدار که برای اینکه شترت رو دوز نبره میتونی انجام بدی، اون مقدار که میتونی انجام بدی اینه که چیکار بکنی؟ زانوی اشترت رو با تناب ببندی. اما بقیهش دیگه به عهده عالمه، به عهده عالم بودن واضح شد میکنه به چی؟ به توکل. میگه بقیهش دیگه در اختیار تو نیست، باید به هستی واگذار بکنی، بگی من فقط میتونستم زانوی شترم رو ببندم، اما این که چقدر عوامل دیگه هم باید دستن در کار بشن که وقتی از فلان خونه اومدم ببینم شترم هنوز سر جاشه و دوز رو نبرده و شترم گم نشده، اون عوامل دیگه در اختیار تو نیست. بنابراین اون کار رو باید بکنی، پس با صرف توکل کار از پیش نمیره. اما از اون طرف هم کار رو که کردی فقط یکی از این چرخ و دنده ها رو مرتب کرده، بقیه چرخ و دنده ها در اختیار تو نیست، و این رو که باید توکل بکنی. حالا توکل اون مرادش اینه که به خدا اعتماد بکن که خدا دیگه بقیه امور رو تلفیق بده و آشتی بده با این کاری که خودت کردی تا دوز نبره شطورت رو. امروزه معمولا اگه تعبیر خدای متشخص قائل نباشی میگن دیگه بقیه رو به عهده هستی باید بگذاری، ولی فرق نمیکنه دیگه، به هر حال از اختیار تو بیرونه. این نکته اول. اما نکته دومی که مولانا برش تأکید میکنه، و این بدیعه تو مولانا، من تو غیر مولانا تو عرفای خودمون ندیدم، و اون اینه که ولی در عین حال اگر کاری کردی و به هدف نرسیدی، یعنی بقیه علل و اسباب دست به دست هم ندادند، امکان این هست که به یه چیز دیگه ای برسی. به هدفت نرسیده ای، ولی امکان داره که به چیز دیگه برسی، و همیشه مترصد باش که اگه هدفم حاصل نشد نکنه یه چیز دیگری میتونه اون حاصل بشه. این اگه دقت بکنی مولانا ازش تعبیر میکنه، و شمس هم که کار از کار خیزد در جهان. نگاه کنید، کار از کار خیزد در جهان. تو داستان پادشاه و کنیزک میگه، میگه که من اول فکر میکردم معشوقم کیه؟ معشوقم اون کنیزکه. حالا به این رجل غیبی، این رجل از غیب آمده، میگه چی؟ میگه دقت که میکنم میبینم معشوقم تو در واقع بوده ای. من الان اول میخواستم اون معشوقو به دست بیارم، به خاطر اینکه اون معشوقو به دست بیارم دست به هزار کار زدم، حاصل اون کار این بود که تو اومدی. حالا میبینم اصلا معشوقم تویی، یعنی انگار یه چیز بهتر از اون به دست آوردم. توجه بکنید، گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. معشوقم در واقع تو بوده ای. من فکر میکردم معشوقم و یه کاره کردم برای که اونو به دست بیارم، اولش تو به دست اومدی. یا مثلا ببینید، بهر نان شخصی سوی نانوار دوید، داد جان چون حسن نانوار را بدید. رفت نون بخره ولی عوضش نونوار را به دست آورد، عاشق نونوار شد. هنات میکنید، این یعنی این که اگر تو عاشق نون نبودی هیچ وقت به نونوا نمیرسیدی. درسته؟ تو اول عاشق نون بودی. آدم که اول نمیره به دنبال نونوا، چون عاشق نونه میره دنبال نونوا، ولی یه وقت میره دنبال نونوا عاشق نونوا میشه و میگه خوشحال از این که ما به اون نون اگر رسیدیم یا نرسیدیم ولی به نونوا رسیدیم. توجه میکنید، بهر نان شخص سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. گفت بریم تو پارک بگردیم یه کمی تفریح کنیم. رفت عاشق باغبون پارک شد، به چیز بهتری رسید. رجوع کنیم، همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از لب یوسف چشید. اعرابیه دلبشو کرد تو چاه که آب بکشه، یوسف اومد باید. مولانا و شمس برایشون این تأکید میکنه که هر جا دیدی به مقصود نرسیدی، در این مداقه بکن که نکنه یه چیزی بهتر از مقصود اینجاها داره فراهم میاد و من حواسم نیست. توجه میکنی؟ بنابراین تو زندگی امکان این که شما دنبال ایکس برید و ایکس رو بهش نرسید و یه چیز بزرگتر از ایکس رو بهش برسید، این امکانش هست. چرا؟ به خاطر، حالا از در مولانا، به خاطر اینکه خدا نمیتونه عشق اون چیز بزرگتر از تو دلت بندازه، بنابراین یه عشق چیز کوچکتری به تو دلت میندازه، تو به دنبالش بدوی، تو را بر بخوری به اون چیزی که حالا اون چیز به مراتب ارزشمندتر از اون معشوق اولته. این کار از کار خیزد در جهان یه دیدگاه امیدوارانه است. توجه میکنید، و جالب اینه که این دیدگاه در بعضی از روانشناسان امروز هم وجود داره و منظورم مثلا فقط یونگ نیست، در سلیگمن هم وجود داره. سلیگمن در روانشناسی ایجابی خودش که بهش میگه روانشناسی مثبت، میگه روانشناسی مثبت نگر، نه مثبت اندیش، مثبت روانشناسی ایجابی به تعبیر من، در اون روانشناسیش خیلی بر این نکته تاکید میکنه که زندگی را اینجور در نظر بگیرید که ممکن است به دنبال ایکس برید و چیزی مهمتر از ایکس به دست بیارید. اینات میکنید. خب سلیگمن البته از یه دیدگاه به این نگاه میکنه، مولانا از یه دیدگاه دیگه نگاه میکنه، ولی بالاخره هر دو دیدگاه، دیدگاه امیدآوریه، امیدآفرینه. چنه من اون مثالی که اون وقت توی یک از جلسات دیگه برای مناسبت دیگه ای زدم اونجا به درد میخوره که در اونجا تو به جای اینکه تو دانشگاه ایکس قبول بشی، دانشگاه ایگرک که دانشگاه کمتری بود و در رنگ کمتری می آورد، تو دانشگاه ایگری قبول شدی ولی عوضش به دوست دخترت رسیدی، به دوست پسرت رسیدی، که اگه تو دانشگاه ایکس قبول شده بودی هرگز اگه پشت بوشتو می دیدی این دوست دخترت هم می دیدی. خب اینجا شما در واقع میتونید بگید که چه خوب شد که من تو دانشگاه ایکس قبول نشدم، توی دانشگاهی با رنگ پایین‌تر قبول شدم ایگری، عوضش به این دوست پسرم، به این دوست دخترم رسیدم. زندگی از این گونه صحنه ها خیلی داره. من فکر نکنم هیچ کدام از شما باشید که از این تجربه تو زندگی خودتون نداشته باشید، که به دنبال چیزی میدوید چیزی بهتر پیدا میکن. ولی تبیینش چیه؟ ممکنه شما تبیین مولانا رو قبول نکنید. مولانا تبیینش اینه که خدا عشقای معشوقهای بزرگ رو نمیتونه بیارید عشقشون تو دلتون بندازه، شما رو به دنبال یه معشوق کوچولو میکشونه، وقت وسط راهتون اون معشوقه رو قرار میده، وقت ناگهان عاشق نونوا میشید، ممکنه دیگه اصلا نون رو فراموش کنید. همین دیدگاه امیدوارانه، بله در چیزم هست، در داستان اعرابی هم که آب برد برای اینکه پیش خلیفه بره، اونجا وقتی میرسید به دربار خلیفه، به حاجبان خلیفه میگه تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. تا اینجا یک کسی میگفت میره کجا؟ گفتم برم از خلیفه دینار بگیرم. حالا که اومدم عاشق خود خلیفه شدم، نه خلیفه کجا، دینار کجا، عاشق خود خلیفه شدم. همین دیدگاه امیدوارانه در یه جای دیگه هم وجود داره در مولانا، و اون در اندیشه کرمایی مولاناست. ببینید شما ممکنه به خدا قائل نباشید ولی به اندیشه کرما قائل باشید، یعنی به این اندیشه که هیچ بدی در جهان گم نمیشه و هیچ خوبی هم در جهان گم نمیشه. اندیشه کرما در ادیان شرقی معناش اینه دیگه، معناش اینه که خوبی در جهان گم شدنی نیست، بدی هم در جهان گم شدنی نیست. عنایت میکنید؟ خب کسانی هم هستن که به وجود خدا قائل نیستن ولی نظام جهان رو نظام اخلاقی میدونن. به همین معنی که گفتن نظام اخلاقی دانستن جهان یعنی این که خوبی حتما واکنشش رو خواهد داشت در زندگی کسی که اهل خوبی بوده، بدی هم حتما واکنش خودش رو در زندگی کسی که اهل بدی بوده خواهد داشت. شما میتونید به خدا قائل باشید که اگه به خدا قائل باشید بهتر میتونید تبیین کنید اندیشه کرما رو، ولی اگه به خدا قائل نباشید بازم میتونید به اندیشه کرما قائل باشید. ما فیلسوفانی داریم همین الان که به خدا قائل نیستن ولی نظام جهان رو نظام اخلاقی میدونن، یعنی معتقدن جهان نسبت به بدی و خوبی اخلاقی اعمال ما کاملا هم حساسه و هم متناسب با حساسیتش واکنش نشون میده. خب مولانا در واقع به این اندیشه قائله، همون جون بیت معروف که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ما دقیقاً وقتی داریم عمل انجام میدیم انگار داریم توی کوهی فریاد میزنیم، همون فریادی که میزنیم بعد برمیگرده به طرف خودمون و همون صدا رو میشنویم. اینو بهش میگیم نظام اخلاقی جهان. والتر ترنس استیس فیلسوف تجربه گرای انگلیسی که احتمالا شما بشناسیدش، فیلسوفی که الان دیگه کمتر محل توجه قرار میگیره ولی خیلی به نظر من فیلسوف ارزشمندیه. خب ایشون در باب وجود خدا اگنوستیک بود و میگفت من نمیدونم خدا وجود داره یا وجود نداره، کاملا بعد اگنوستیسیزم خودش هم دفاع میکرد. در جمعه یک کتابی داره به نام معرفت و واقعیت، این کتاب رو میتونی ببینی. یک کتاب دیگه داره به نام دین و نگرش نبیم. در این کتاب ها میگه من یک ناتورالیستم و نسبت به وجود و عدم خدا اگنوستیکم ولی نظام جهان نظام اخلاقی میدونم. استدلال اقامه کرده، در واقع باید بگم دو تا استدلال اقامه کرده برای اینکه نظام جهان نظام اخلاقیه. خدا وجود نداره یا نمیدونی وجود داره یا وجود نداره، ولی در عین حال دارم حرف اون میگم، ولی در عین حال میگه نظام جهان نظام اخلاقیه و خوب و بد امکان نداره که پاداش درش نبینن. کسانی معتقدن که به خاطر اینه که ایشون مدتی از عمر خودش رو در نپال، مدتی از عمر خودش رو در برمه گذرونده، ایشون به خاطر مأموریت سیاسی که داشته و به خاطر اندیشه های شرقی به این معتقده، ولی به نظر من میاد دوتا استدلالی که ایشون اقامه کرده برای اینو که خود استدلالات هم قانع کننده هست. مولانا خیلی به این تکیه میکنه. خب این هم یه موضع امیدوارانه است، توجه میکنید؟ چون به هر حال اندیشه نظام اخلاقی جهان اندیشه است که امید در آدم افزایش میده. خب این هم که دیگه من احتیاج نیست که مواردی بر خدمت دوستان بخونم. اما مطلب بعدی که مطلبی است که من جاهای دیگه توضیح مفصل دادم، منظرگرایی مولاناست، پرسپکتیویزم مولاناست. ببینید ما سه تئوری رو بهش میگیم منظرگرایی، بهش میگیم پرسپکتیویزم، نظرگاه گرایی. یک نظریه معرفت شناختی که ما در عالم هیچ وقتی هر چقدر جدیت معرفت شناختی بکنی، ما هیچ وقتی معرفت به جهان پیدا نمی کنیم. ما تفسیری از جهان به دستمون می افته. یعنی جهان چنان که هست در دام و در طول ذهن ما نمی افته. ما تفسیری از جهان به دستمون می افته و تفسیر جهان غیر از جهانه. قدما فکر میکردن که ذهن ما درست مثل آینه است. درسته؟ درست آینه چجوری وقتی جلو شما میگیرن دقیقا شما منعکس میشید در آینه، نمودار میشید در آینه. معتقدن ما هم ذهنمون درست مثل آینه است و انعکاس پیدا میکنه جهان در ذهن ما، و بنابراین جهان چنان است که اگر من ذهنم رو درست به کار بزنم میابم. در اینجا ذهن جنبه کاملا انفعالی داره، ولی در این حال که کاملا منفعله، به همین جهت که منفعله هیچ دخل و تصرفی هم نمی کنه، پس واقع را چنان که هست نشون میده. اینو بهش میگن دیدگاه آینه ای درباره جهان طبیعت. این یک دیدگاه. یه دیدگاه دوم که بهش میگن دیدگاه عینکی درباره جهان، که دیدگاه کانت، که کانت میگفت که نه، ما جهان را چنان که واقعا هست نمیبینیم. یه محدودیت‌های ذهن ما در جلو ما می‌گذاره، ما از فیلتر ذهنمون جهان رو می‌گذرونیم و می‌بینیمش. ما حتماً به خاطر اینکه ذهنمون اینجوری ساخته شده جهان رو اینجوری می‌بینیم. اگر ذهن ما جور دیگری ساخته شده بود، ما جهان رو جور دیگری می‌دیدیم. توجه می‌کنید؟ معناش اینه که اگر جهان رو می‌بینید هممون مثل هم می‌بینیم، به خاطر اینکه ساختار ذهنی ما مثل همه. اگر ساختار ذهنی ما رو از ما می گرفتن و ساختار ذهنی میمون ها رو به ما می دادن، ما جهان رو یه جور دیگه می دیدیم. و اگر ساختار ذهنی خرگوش ها رو به ما می دادن، ما جهان رو یه جور دیگه می دیدیم. اگر می بینید هممون یه جور جهان رو گزارش می کنیم، فکر نکنید این یه جور گزارش می کنیم دلیل بر اینه که جهان واقعا اینجوره ها. نه، به خاطر اینکه ساختار ذهنی روانی ما مثل همه ما آدمیان، وقت طبعا عینکمون انگار همش یک رنگ داره، و چون عینکمون همه هم رنگه، خب هممون هم رنگ می‌بینیم جهان رو. انگار هممون عینکمون کبوده یا هممون عینکمون قرمز رنگه، خب طبعا هممون قرمز می‌بینیم جهان رو. ولی از این اجماعی که داریم بر ادراکاتمون نباید نتیجه بگیریم که جهان هم همینجوره. یک دیدگاه. اما دیدگاهی از این افراطی در دیدگاه کسانی است که بهشون میگیم پرسپکتیویست‌ها، که نمونه‌شون در غرب نیچه است. در عرفان ما همه عارفان ما تقریبا به این قائل بودن، و اون دیدگاه میگه اصلا ما کار به ساختار ذهنمون نداره، ما علاوه بر ساختار ذهنمون چیزهای دیگری هم مؤثره در این که ما جهان رو چگونه ببینیم یا چگونه نبینیم. این چیزهای دیگر یکیشون همونی بود که کانت میگفت، که میگفت ساختار ذهنی ما اینجوریه. نه، لااقل سه تا چیز دیگه هم مؤثره. یکی فرهنگی که هر کسی به میراث برده، اون دیگه به ساختار ذهنی ربط نداره. ساختار ذهنی من با ساختار ذهنی ژاپنی از منظر کانت مثل همه، ولی ژاپنی یه سنتی به میراث برده، من یه سنت دیگری به میراث بردم. اینم عمل میکنه در اینجا. یکی. نکته بعدی که وجود داره، توقعات و انتظارات ما هم مؤثر در برداشتی که از جهان داریم. توجه میکنید این که با چه توقعی به جهان نگاه بکنیم، با چه انتظاری به جهان نگاه بکنیم، اینم تأثیر داره، اینم مهمه که ما جهان رو چگونه ببینیم. و یکم یک سلسله پیش‌فرض های شخصی که هر کسی داره. اینش کنم دیدگاه پرسپکتیویسم. این دیدگاه دیدگاه معرفت شناختیه. مولانا هم بر این دیدگاه تکیه میکنه، و از این جهت مولانا هم مثل نیچه فکر میکنه، از این جهت مولانا مثل کانت فکر میکنه، منتها خب افراطی تر از کانت، مثل نیچه. این دیدگاه معرفت شناختی که مولانا داره. اما پرسپکتیویسم به یه معنی دومی هم هست که اونم مولانا قبول داره، و اون اینه که انسان‌ها به دلیل اینکه از دیدگاه پرسپکتیو از پرسپکتیو خودشون نگاه میکنن، اختلافاتشون هیچ وقت مرتفع نخواهد شد. توجه میکنید؟ میدونی چه اختلاف من و تو مرتفع میشه؟ وقتی یه ترازوی وجود داشته باشه که هر دومون اون ترازو رو قبول داشته باشه. وقتی یه ترازوی مرزی و طرفینی وجود داشته باشه، یه ملاکی، معیاری، سنجه‌ای توجه می‌کنی؟ وجود داشته باشه که طرفین قبول داشته باشن، وقت اختلافمون رفع میشه. مثلا چرا من و شما اگر یکی ما اختلاف کرد که مجموع زوایای مثلا 180 درجه است و یک گفت نه 180 درجه نیست، چرا اختلافمون رو برطرف میکنیم؟ چون یه ترازویی داریم به نام برهان هندسی که میگیم برهان هندسی هر چی گفت. و اینه که اختلافمون برطرف میشه، بالاخره میفهمم که حق با منه یا حق با شما که میگفت 180 درجه نیست. ولی از این امور انتزایی که بگذریم، وقتی وارد چون ریاضیات و منطق انتزاییه، وقتی وارد جهان هستی میشیم و میخوایم جهان هستی رو بشناسیم، ترازوی مرزی و طرفینی وجود نداره و بنابراین اختلافات تا نفخ صور ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون همه ما از منظر خودمون نگاه میکنیم. اگر من و شما به یه شخص ثالث هم رجوع کردیم برای اینکه اختلاف من و شما رو فیصله بده، اونم داره منظر سومی تازه وارد ماجرا میکنه. به تعبیر دیگری قاضی هم میشه طرف نزاع. تو الان دو تا با هم نزاع داشتن، حالا رفتی پیش یه قاضی، حالا طرف نزاع دو تا چند تا شد در واقع؟ سه تا شد، چون اونم از منظر خودش به جهان نگاه میکنه. بنابراین این برخلائق میرود تا نفخ صور، این اختلاف هست. در قرآن چون آیاتی اومده که تا اینجا هستی لا یزالون فیه مختلفین، تا تو دنیا هستید همتون با هم اختلاف دارید و فقط بعد هاست که اختلافات مرتفع میشه، عرفای ما از اون استفاده میکردن به سود مدعای خودشون و بگن چون پرسپکتیو آدمیان مؤثره، نزاها فیصله پذیر نیست. البته نزاها در امور مربوط به واقع، چون که پس ریاضیات و منطق، ریاضیات و منطق امور انتزاعی هن، یعنی یک برساخته های ذهنی درست کردیم خود باش بازی میکنیم، گفته این دایره رو فرض میکنیم چیزی باشه با این تعریف و حالا خود باش بازی میکنیم و میگیم پس مساحتش اینجوری باید به دست بیاد، عرض میکنم که محیطش اینجوری به دست میاد. منطق و ریاضیات انتزاعات ذهن ما، یعنی اسباب بازی های ذهنی هم که خودمون درست کردیم، روابطش رو با هم خودمون تنظیم میتونیم بکنیم. اما وقتی بخوایم راجع به عالم واقع سخن بگیم، اون وقت از پرسپکتیو خودمون نگاه میکنیم و پرسپکتیو اختلافات رو چه میکنه؟ فیصله نمیده، چون طرف سوم هم یک طرف سوم نیست، نه داور. اینم قبول دارم و اینا هر کدامش واقعا قبول داشتنش به نظر من حیات بخش تو زندگی. اگه دارم بفهمه که بابا ما خیلی وقتا رقیبمون با صداقت هم به عالم رجوع کرده، با جدیت هم رجوع کرده، ولی اونجوری دیده جهان رو. نباید فکر بکنیم هر کسی مخالف منه این یا نطفش ناپاکه، یا عرض میکنم که لقمش حرام بوده و امثال و ذالک. من واقعا چیزهایی شنیدم که اصلا نمیتونم به زبان اینجا تو این جلسه بیارم، که بعضی از این آقایون تصوراتشون از کسانی که باشون مخالفه چه تصوراتی. واقعا فکر میکنن طرف یا مدسوس الفطره شده، در فطرت شیطان دستکاری کرده، یا عرض میکنم که نطفش عیبی داره یا لقمش عیبی داره. باور نمیتونن بکنن که کسانی میتونن با صداقت و با جدیت به عالم رجوع کنن ولی دستاوردهاشون متفاوت باشه، به خاطر اینکه مقهور دیدگاه های خودشونن و این دیدگاه ها نتونن از خودشون بکنند. این دیدگاه ها مثل لباس است که از خودش بکنه، اینا هستن با آدم. اما سومین پرسپکتیویزمی که اونم مولانا قبول داره اینه. پس در واقع نکته اول این بود که ما با پرسپکتیو خودمون نگاه میکنیم به جهان. نکته دوم اینه که از نظر اختلافات ما در امور مربوط به واقع فیصله ناپذیره. و پرسپکتیو سوم اینه که جهان نیست که به تو درد و رنج یا شادی و لذت میده، دیدگاه تو نسبت به جهانه. و این نکته سوم بعد تو این جلسه بیشتر از نکته اول دو مورد تاکید من بود. ببینید ما فکر میکنیم جهانه که به ما درد و رنج میده یا از اون طرف لذت و شادی میده، دیدگاه ما نسبت به جهانه که به ما درد و رنج و لذت و شادی میده. من بخوام این سخن افراطی رو یه کمی تعبیرش بکنم. غیر از آنچه بر جسم شما عارض میشه، هر درد و رنج دیگری به خاطر دیدگاهتون بهتون عارض میشه. فرض کنید من یه سوزن تو کف دست شما بکنم. شما اگر ماتریالیست باشید،
احساس سوزش میکنید، الهی هم باشید احساس سوزش میکنید، مسلمان باشید، یهودی باشید، بودایی باشید، هندو باشید، احساس سوزش میکنید. درسته؟ دستتون را درگیر بکنه احساس درد میکنه. این یه کار نداره که دیدگاهتون به جهان چی باشه. دستتون را درگیر بکنه درد میکشید. اما از عالم جسم، یعنی از این شکستگی ها و تصادفاتی که پای من میشکنه، عرض میکنم مبتلا به بیماری مختلف میشم، از اینا که بگذرید، به محض اینکه از اینا میرید و وارد ذهن و روان میشید، دیگه هیچ درد و رنجی و از اون طرف هیچ لذتی و خوشی نیست، الا اینکه به خاطر دیدگاهی که به جهان دارید عارضتون میشه. جهان به کسی درد وارد نمیکنه، رنج وارد نمیکنه، معنات میکنی، و از اون طرف هم لذت و شادی نمیده. دیدگاه منه به جهان که به من درد و رنج میده یا لذت و شادی میده. این معناش اینه که خود واقعیت های جهان، خود فکت های جهان، خود استیت آف افرز جهان، وضع جهان تا الان به کسی لذت نبخشیده، به کسی الم نبخشیده، به کسی خوشی نداده، به کسی ناخوشی نیده. دیدگاه منه که خوشی و ناخوشی میده. عنایت میکنی؟ معناش میدونه چیه؟ به زبان ساده‌تر بگم، هیچ فحشی نمیتونه کسی رو برنجونه مگر اینکه به یه دیدگاه خاصی به اون فحش نگاه بکنه. توجه میکنی؟ اگه یه دیدگاه دیگه نگاه بکنه ممکنه درد و رنج نبره، از یه دیدگاه سوم نگاه بکنه ممکنه لذت ببره از این فحش. فحش قدرت درد و رنج وارد کردن به کسی رو نداره. به همین ترتیب هم ستایش قدرت لذت بخشیدن به کسی رو نداره، تا دیدگاه طرف چی باشه. یک کسی از ستایش شما لذت میبره چون دیدگاهش متفاوته، یک کسی اگر همون ستایش از شما بشنوه حاج میکنی درد و رنج آیدش میشه، و یک کسی هم هست بی تفاوت، همه به خاطر دیدگاهش. این خیلی به نظر من نجات بخشه، یعنی هر ست پرسپکتیویزم که عرض میکردم ما. ولی اینم خیلی مهمه که حالا من به شما عرض کردم، گفتم که بودا و به تبع بودا مولانا میگفتن اصلا جهان درد و رنج نمیتونه بده. مگه دیده باشید یکمی تعدیدش کردم و گفتم چی در واقع؟ گفتم نه، دردهای جسمانی به پرسپکتیو ما بستگی نداره. کسی دستش قطع بشه درد میکشه، دستش تو شعله آتش بگذاره درد میکشه. ولی میخوام بگم که فیلسوفانی معتقدن حتی اینجا هم دیدگاه تأثیر داره. ولی من خواستم اینو صرف نظرش بکنم و بیام مقدار با فهم عرفی خودمون بیشتر انطباق نشون بدم. از این که دستتون تو آتش بیفته و از این که پاتون بشکنه و دستتون را درگیر بکنه، از این موارد که بگذری، دیگه ذهن و روان هیچ وقتی از خود ناحیه جهان لذتی نمیبره، المی هم نمیبره، نه شادی میبره، نه اندوهی میبره. و این خیلی به نظر من اهمیت داره که ما بفهمیم که ماییم که داریم این وضع رو بر خودمون ایجاد میکنیم. و از این لحاظ این که آدم تو دیدگاه های خودش بچرخه و دیدگاه های خودش رو احیانا دستکاری بکنه، اگر فایده رئالیستیک هم نداشته باشه، فایده پراگماتیستیک داره. چرا میگم اگر فایده رئالیستیک نداشته باشه؟ چون وقتی فایده رئالیستیک داشت که ما میفهمیدیم یه دیدگاهی به واقع نزدیکتر از دیدگاه دیگه است. ولی گفتم ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم دیدگاه به عالم واقع نزدیکتره، ولی میفهمیم که این دیدگاه به لحاظ پراگماتیستیک، یعنی به لحاظ عملی، این دیدگاه زندگی رو خوشتر میکنه. و از این لحاظ من واقعا به پراگماتیسم، به این معنای از پراگماتیسم، نه به این معنا که صدق همان افاده عملیه، به این معنا که چون به صدق راه نمیبریم لااقل به افاده عملی اهتمام ببرزیم. تجسید، چون به صدق راه نمیبریم، نمیتونیم باورهایی پیدا بکنیم که حتما یقین داشته باشیم عین واقعا، لااقل به پراگماتیسم باورها توجه بکنیم که بفهم یه باوری زندگی رو تلخ میکنه، یه باوری زندگی رو شیرین میکنه، یه باوری زندگی رو لذت بخش میکنه، یه باوری زندگی رو الم انگیز میکنه. این هم خدمت رو عرض کنم که موردی بود که باید بخواستم خدمت دوستان بگم که متاسفانه دیگه فکر میکنم و وقتم متاسفانه تمامه، ولی با این همه حالا بازم یه نکته دیگری که باید خدمت دوستان بگم اهمیت زبانه. اینم دوستانم خیلی خلاصه بگم. ببینید یکی از فرقهای فارق بین انسان و سایر حیوانات بدونید در چیه؟ که این فرق رو ما در این قرن اخیر متوجه شده ایم و خیلی اگزیستانسیالیست ها بر این نکته تأکید میکنن. ما هیچ وقت به این توجه نکرده بودیم که حیوانات را شما اگر بخواید درد و رنجی بهشون وارد کنید، آزاری بهشون برسونید، باید کرداری با شما انجام بدید. توجه میکنید؟ یعنی شما اگر بخواید به یه گربه آزاری برسونید، به یه سگ آزاری برسونید، باید یه کاری انجام بدید. درسته؟ باید یه شلاقی بهش بزنید، باید یه ضربه‌ای به پاش بزنید، باید یه کاری بکنید دیگه. ولی انسان ها اکثر درد و رنج هایی که بهشون وارد میکنیم با گفتارمون وارد میکنیم. شما الان به خاطرات خودتون رجوع کنید، ببینید ضربه هایی که تو عمرتون خورده اید بیشتر از راه کردار دیگران خورده اید یا از راه گفتار دیگران خورده اید. هر چه آدم انسان تر میشه نسبت به درد و رنج های عائد از زبان حساس تر میشه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ تا درد و رنج های ناشی از کردار. نه میکنی چه عرض میکنم؟ به زبان ساده شما یه آدم را اگر با زبان تحقیرش کردید بیشتر رنج میبره تا دستش بذاری لای منگنه. نه میکنی؟ ما انسان ها به میزانی که لطیفتر میشیم در انسانیتمون زبان برامون اهمیتش بیشتر از کار میشه، یعنی گفتار اهمیتش بیشتر از کردار میشه. ببینید ما انسان ها از تحقیر و توهین چقدر رنج میبریم، از مسخره کردن به استهزا کردن دیگران چقدر رنج میبریم، از توهین و اهانت چقدر رنج میبریم. این که ما از تحقیر رنج میبریم، از اهانت رنج میبریم و از استهزا رنج میبریم، اینا با زبان انجام میگیره. این که حیوانات رو باید زد ولی انسانها رو با گفتار هم میشه منقلبشون کرد به صورتی که صد برابر بیشتر منقلب بشن از کردار، به خاطر اینکه در انسان یه مراحل ذهنی روانی وجود داره که از جسم مهمتره. خیلی وقتا اگه منو یه کتک بزنن یا منو شکنجه کنن کمتر رنج میبرم تا یه جمله خاصی به من بگن. و از این نظر مولانا تکیهش بر اینه که زبان رو بهش اهمیت بدید. فکر نکنید زبان باد هواست. یکی که بعضی وقتا میگن که آقا من که کاری نکردم، بفهم یه چیزی گفتم باد هوا بود رفت. غافل از اینکه طرف مقابلت هر چه انسان تر باشه این باد هوا براش مهمتره. اگه کتکش میزدی اینقدر رنج نمی‌برد که این جمله رو بهش گفتی، این جمله تحقیرآمیز یا توهین‌آمیز یا استهزاگر رو بهش گفتی. اینه که مولانا تأکید بر این میکنه که ما فقط با زبانمون کارهای زیادی میکنیم که نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. و توجه کنید که شما نباید گوش کسی رو بگیر بپیچونی. انات میکنید؟ این که در یه شاعر عرب میگه که جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتا من جرح اللسان. میگه اونایی که با نیزه، با نوک نیزه جراحت به بدنشون وارد شد امکان التیامشون هست، اما کسی که با نوک زبان بهش زخم وارد کردی این دیگه التیام نمیپذیره. این واقعا یه واقعیتی است که ما اخیراً فهمیدیم در روانشناسی، که در روانشناسی اجتماعی و مخصوصا در روانشناسی اگزیستانسیالیستا، که چقدر زبان کارکرد رنج‌آور داره برای انسان‌های دیگه و این کارکرد کم اهمیت نیست. البته آدما اگر همونطور که در قسمت قبل گفتم اگه چشماندازشون و پرسپکتیوشون رو عوض کنن ممکنه همون فحش هم که بهشون دادید درشون موثر واقع نشه، ولی این مسائل اخلاقی من و تو رو کم نمی‌کنه. ما باید بدونیم با زبانمون گاهی وقتا ظلمی به کسی می‌کنیم که هیچ وقت با بدنمون نکردیم، یعنی با دست و پا و مشت و لگد نکردیم این کار. اینم یک نکته بود که خواستم عرض بکنم. و اما نکته بعدی این که در عین حال تمام اینها که گفته شد، اگر آدم وقتی با توجه به این چیزها به گذشتش رجوع میکنه و طبعا وقتی این چیزها رو یاد میگیره، وقتی با با پرتویی که این مطالب به گذشته آدم میندازن، آدم پشیمانی از گذشته آرزش میشه، یا حسرت و یا اندوه دیگه. ما معمولا وقتی به گذشته ما برمیگردیم، یکی این سه تا حالت بهمون دست میده، یا پشیمانی بهمون دست میده، یا اندوه و یا حسرت، یا دوتاش یا هر سه تاش. و مولانا آخری چیز که من خودم اینجا بگم اینه که میگه در عین حال اینا رو رها کن، حسرت و پشیمانی و اندوه، برای که تو کاری نمیکنی. اینو به اینجا الان آخر گفتم که ببینید آدم هر چی بصیرتش به این نکات بیشتر میشه، اون وقت وقتی به گذشتش برمیگرده بیشتر پشیمان میشه که پس چرا من تو گذشته اونجوری بودم، بیشتر حسرت زده میشه، بیشتر اندوهگین میشه. حسرت زده میشه به خاطر فرصت هایی که از دست داد برش استفاده نکرد، اندوهگین میشه به خاطر اینکه به اهدافش نرسید، و پشیمان میشه به خاطر اینکه کار خطا انجام داد. مولانا در عین حال توجه به این میده که با این همه دیگه دنبال اون گذشته ها باشی، خودش یه خطایی داره، بر خطاهای قبلی چیکار میکنی؟ در واقع اضافه میکنی. ببینید چقدر جالبه، این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود عبریدن است. این که هی میگی وا حسرت ها، چه حسرتی، ای دریغا، افسوس، میگه این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. این باعث میشه این چیزی هم که نقد الان تو مشتری از دست میدی دیگه، در واقع گذشته ای رفته، نقدی هم که الان داری اینم صرف اون گذشته میکنی. یا مثلا این جمله رو ببینید که خیلی به نظر من جالبه، ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه، بگو توبه از توبه. چون تا وقتی شما داری توبه میکنید هنوز کجا داری سیر میکنید؟ در واقع تو گذشته هنوز داره سیر میکنه. باید از توبه توبه کرد، باید از گذشته، در گذشته سیر کردن رو صرف نظر کرد، به خاطر اینکه این نقدم که الان داریم از دست میدیم. این خیلی به نظر من نکته مهمی، دشوار البته عمل کردن به این. من فکر میکنم یکی از دشوارترین کارها اینه که آدم به گذشتهش رجوع نکنه. ولی خب در این حال مولانا به ما میگه که این گذشته رو دور کردن، این زیان‌ها رو برای شما داره که حالتون هم سنجاق میکنه به گذشتتون. از گذشتتون مینالید، فردا باید از گذشتتون به علاوه امروزتون بنالید، و پس فردا باید از گذشتتون به علاوه امروز و فرداتون بنالید. بس سلام.